ساعت 17 در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم، این صدای رادیو فرداست. آیت الله خامنه‌ای میگوید ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمیتابد. ایران تایید کرد که در جلسات مشورتی برای حل بحران سوریه شرکت میکند. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت در دیدار از عربستان سعودی خواستار وقفه بشردوستانه در جنگ یمن می شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که ایران مذاکره زیر سایه تهدید را بر نمیتابد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با معلمان با بیان اینکه اخیراً دو مقام آمریکایی تهدید به اقدام نظامی علیه ایران کردند، گفت با مذاکراتی که زیر شبه تهدید باشد موافق نیستم. آیت الله خامنه ای با اشاره به مذاکرات هسته‌ای گفت مذاکره کنندگان بروند با رعایت خطوط قرمز مذاکره کنند، اما تحمیل و تحقیر و تهدید را قبول نکنند. ایران تایید کرد که در جلسات مشورتی که برای حل بحران سوریه برگزار می شود شرکت می کند. مرضی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز چهارشنبه تاکید کرد که این جلسات شکل اجلاس بین المللی ندارد، بلکه مجموعه ای از مشورت های دو جانبه است که استفان د میستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، آن را ترتیب داده است. خانم افخم در ادامه گفته است که این مشورت ها از روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در شهر ژنو شروع شده و چند هفته ادامه می‌یابد و ایران نیز به عنوان کشور مؤثر در سوریه در این نشست ها طرف مشورت است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در جیبوتی با ابراز نگرانی از وضعیت انسانی در یمن گفت در دیدار از عربستان سعودی خواستار وقفه بشردوستانه در جنگ یمن خواهد شد. آقای کری قرار است امشب رهسپار ریاض شود. وی از اقدامات عربستان برای فراهم کردن امکان دسترسی امدادگران به جنگ زدگان یمنی استقبال کرد و از حوثی‌ها به دلیل آنچه ادامه دادن به خشونت نامید انتقاد کرد، ولی ابراز امیدواری نموده که در روزهای آینده بتوان به وقفه‌ای در جنگ دست یافت. و سرانجام این که دادگاهی در کابل امروز چهارشنبه 4 مرد را به جرم قتل فرخنده زن 27 ساله افغان به اعدام و 8 نفر را به 16 سال زندان محکوم کرد. 18 نفر نیز تبرئه شدند. قاضی دادگاه گفت احکام 19 مأمور پلیسی که در این رابطه دستگیر شدند یکشنبه آینده اعلام شود. ساعت 5:03 سپاسگزارم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. برنامه‌ها رو با پخش چندین گزارش ادامه میدیم. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی در گزارش مفصل به دولت آمریکا توصیه کرده که در صورت توافق نهایی هسته‌ای با ایران، موضوع اورانیوم غنی شده با خلوص پایین این کشور را حتی در صورت اکسید شدن با جدیت بیشتری در توافق نهایی مد نظر قرار دهد. همکارم شاهین بشیری در گفتگویی با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای ساکن وین، ابتدا از او پرسیده که این گزارش چه نکات برجسته‌ای را مورد بررسی قرار داده است. بهروز بیات:
این مد تمرکز کرده روی اورانیوم در حدود 20% غنی شده، 2.75% غنی شده، و بر این عقیده است که این واقعیت که نصف این طبق توافق موقت ژنو نصف ذخایر ایران رقیق شدن و نیمه دیگرش تبدیل به اکسید شدن، این بعد میخواد بگه این بخشی که تبدیل به اکسید شده اینو میشه دوباره برش گردون به اورانیوم هکسافلورید با حالت گازی در آوردش و بیشتر غنیش کرد. خب در واقع اندکی دب در آوردن روی توافقیه که در ژنو صورت گرفته. در توافق ژنو همه دنیا با علم و اطلاع به این که اورانیوم اکسیده میشه برگردوند به حالت گازی، به حالت هکسافلورید، منتها مشکل تره. معنیش این نیست که حرفایی که میزنن غلطه، مسلمان ارقامی که میارن درسته، واقعیت هم داره. آره میشه هم اینا رو برگردوند، منتها اینا رو دیگه نمیشه الان دب به در آورد. یک سال و نیم پیش توافق شد که به این ترتیب صورت بگیره. از این لحاظ اینا تمرکزشون روی این گذاشتن که گویا با توجه به وجود یک همچین ذخایری امکان داره که دوران گریز کوتاه بشه.
این گریز که شما میفرمایین یا اونطوری که در منابع ایرانی ازش استفاده میکنن فرار هسته‌ای بهش میگن، میشه برامون بیشتر توضیح بدین؟
این دوران گریز در واقع یک دوران مصنوعیه. اولا که معلوم نیست چه محاسباتی میکنن در مورد ایران، ثانیا اصلا این که اورانیوم غنی شده برای یک بمب داشته باشی باش هنوز هیچ کاری نمیشه کرد، تازه غنی شده است، فقط هنوز بمب سازی توش نیست. در حال اینا یک ارقامی هستند که جنبه سیاسی دارن.
همونطور که میدونید این گزارش به قلم آقای دیوید آلبرایت، کارشناس ارشد هسته‌ای آمریکا، نوشته شده. در مورد گرایش‌های ایشون و رویکردی که در سیاست هسته‌ای آمریکا دارن میتونین برای ما بیشتر توضیح بدین؟
تونه این گزارش ISIS از طرف آقای آلبرایت بیشتر متوجه اینه که یک مانعی درست بکنه برای توافق هسته‌ای. الان مدت هاست که آقای آلبرایت در واقع به صف کسانی پیوسته که سعی میکنن هر جوری شده جلو موافقت هسته‌ای رو بگیرن.
در گزارش این مؤسسه علوم و امنیت بین الملل اومده که ارقام مورد اشارهش بر پایه اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های فصلی آژانس بین المللی انرژی اتمی و همینطور گزارش‌های پایبندی به طرح اقدام مشترکه. به نظر شما این منابع از دقت کافی برخوردار هستن؟
اگه قرار باشه منبعی قابل اعتماد باشه، قاعدتاً باید منبع آژانس باشه. در این که همیشه در همه جای دنیا امکان سوء استفاده وجود دارد به طور بالقوه، بله همچی چیزی هست، اما واقعیت اینه اگر منبعی داشته باشیم که بخوایم بهش اتکا بکنیم، مخصوصا راجب این آمار، راجب این ارقام که اعلام شده، با توجه که بازرسان آژانس متخصصند، تو در اونجا حضور دارند، وسائل لازمه دارن برای پرداختن به این موضوعات، ارقام رو باید درست تلقی کنیم.
در حالی که نزدیک به 17 سال از کشته شدن پروانه و داریوش فروهر می‌گذرد، دخترشان پرستو فروهر با انتشار اطلاعیه‌ای خبر از دستبرد به خانه مسکونی آنها در تهران داده است. خانم فروهر در مصاحبه‌ای با رادیو فردا از تهران می‌گوید به محض ورود به خانه پدری خود با تکرار همان صحنه‌های تلخی روبرو شده که پس از کشته شدن پدر و مادرش در خاطر داشته است. شهرام میری گزارش می‌دهد.
در شبانگاه اول آذر ماه سال 77، پروانه و داریوش فروهر، رهبران حزب ملت ایران، به دست عوامل وزارت اطلاعات ایران در خانهشان در خیابان هدایت در تهران کشته شدند. قتلی که حذف فیزیکی شماری دیگر از دگراندیشان را هم به دنبال داشت که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. از آن سال تا کنون پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان، یکی دو هفته مانده به اول آذر ماه برای گرامی داشت یاد و خاطره پدر و مادرش به تهران می رود. امسال اما چند ماهی زودتر از این مراسم راهی تهران شد، چرا که خویشاوندانش به او اطلاع داده بودند که خانه پدریش مورد دستبرد افرادی قرار گرفته. پرستو فروهر که در حال حاضر در این خانه به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به برخی از خرابکاری‌های ناشی از این دستبرد، این ماجرای تازه را مرزی میان دستبرد و بی‌حرمتی به اسناد و مدارک سیاسی و اجتماعی پدر و مادرش ذکر کرده.
به ساختمان هیچ آسیبی زده نشده، فقط نرده های حفاظی که ما اینجا برای محافظت از خونه گذاشتیم در محل ورودی بریده شده برای اینکه بتونن وارد ساختمان بشن. البته در حیاط رو هم شکستند و آمدند تو، سیم های تلفن رو بریده بودن، سیم اف برق رو بریده بودن، ولی اون چیزی که جدای از ورود به خونه بسیار تلخه زیر فضای داخلی این خونه است، اتاق ها به خصوص اتاق کار پدر و مادر من و در طبقه بالا اتاق نشیمن و خوابشون که همچنان پر هست از اسناد و مدارک سیاسی که به هر صورت زندگی اونها، زندگی این خونه، هویتش مربوط به اونهاست. اینها هیچ کدومشون اسناد اصلی هم نیستند، کپی های اعلامیه ها و نوشتارهای مختلف، اینها تمام از درون قفسه ها بیرون کشیده شده، در کمدی گنجه باز شده، محتواش با یه بی‌حرمتی پخش و پلا شده. یعنی این حرکت حضور خصمانه برای من بسیار بسیار تداعی کننده یه همون تصویریه که وقتی که خونه رو بعد از قتل به برادرم و من پس دادند و اون آشفتگی که اون غارتی که شده بود این خونه، در واقع تکرار اون تصویره که خب بسیار تلخه، همیشه انگار بایستی این تهدید وجود داشته باشه.
پرسو فروهر در ادامه این گفتگو با اشاره به این موضوع که به جز یک دستگاه تلویزیون و یک شمعدانی اشیاء قابل توجهی برده نشده که بتوان گفت سرقتی در خانه پدر و مادرش انجام گرفته، یادآور شده روز چهارشنبه به اداره آگاهی می رود تا شکایت اولیه را دنبال کند. به گفته خانم فروهر در پی دستبرد به خانه پدریش، آنچه از نگاه او در حال حاضر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، جمع‌آوری و طبقه‌بندی دوباره اسناد و مدارکی است که با بی‌حرمتی در اتاق‌های این خانه پراکنده شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا انتخابات پارلمانی در بریتانیا زمانی باقی نمانده. با این حال هیچ کدام از دو حزب اصلی نتوانستند در نظرسنجی‌ها از یکدیگر پیشی بگیرند. جزئیات بیشتر را از مهرداد قاسم‌فر بشنوید.
انتخابات پارلمانی بریتانیا در حالی روز پنجشنبه برگزار می شود که دو حزب اصلی کارگر و محافظه‌کار این کشور هیچ یک در وضعیت مناسبی نسبت به رقیب قرار ندارند. همین نزدیکی نظرسنجی ها باعث شده است که نتیجه نهایی این انتخابات را نیز تا حد زیادی غیر قابل پیش بینی کرده است. انتخاباتی که ساکن بعدی خانه شماره 10 خیابان داونینگ لندن را تعیین خواهد کرد. بر اساس واپسین نظرسنجی ها هر دو حزب اصلی این انتخابات، یعنی کارگر به رهبری اد میلیبند و محافظه کار به رهبری نخست وزیر فعلی دیوید کامرون، هیچ کدام قادر به کسب آرایی بیش از 34% نخواهند شد. حسین باقرزاده، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
دلایلش البته مختلفه. یک دلیل اصلی شاید گسترش و رشد احزاب کوچکتر باشه که ما الان شاهدین هستیم که حداقل 4 یا 5 حزب دیگه در این کشور تشکیل شده در طول سالهای گذشته، تونستن بخشی از مردم تفاوتشون جذب کنند.
گفته می شود که به احتمال زیاد هر یک از این احزاب برای رسیدن به اکثریت کرسی ها ناچارند با احزاب کوچکتر به ائتلاف برسند، اگرچه سابقه چون این ائتلافی به سال 2010 میلادی باز می گردد، زمانی که برای نخستین بار بعد از جنگ جهانی دوم حزب محافظه‌کار تنها به لطف ائتلاف با لیبرال دموکرات ها توانست به اکثریت پارلمانی برسد، اتفاقی که ممکن است در این دوره هم بیفتد. اما مهمترین مسائل بریتانیا در حال حاضر چیست؟ حسین باقرزاده:
اصلی به صورت سرتاسری یکی اقتصاده که در این 5 سال به دلیل ریاضت‌های اقتصادی فشار زیادی روی مردم و اقشار پایین وارد شده و این مسئله طبیعی است که در انتخابات خیلی مورد بحث قرار می‌گیره و احزاب مخالف دولت به خصوص حزب کارگر سعی می‌کنه که با نشون دادن راه‌حل‌های دیگری نشون بده که میشه این ریاضت‌ها رو کم کرد و تا حدی جبران کرد. مسئله دومی که خیلی مورد توجه است و همیشه در انتخابات این کشور مورد توجه بوده، مسئله بیمه‌های اجتماعی که هر کس اینجا مقیم اینجا هست از به طور رایگان از خدمات پزشکی استفاده میکنه و تقریبا نمونه است که در جهان منحصر به فردش، به این طب ملی که آیا میشه ادامش داد یا کم بعضی از احزاب میخوان به صورت جزئی رو خصوصی کنن و این بحث داغ رو ایجاد کرده. مسئله مهاجرت مسئله اصلی سرتاسری اینجا نیست. در نقاط خاصی از این کشور که مهاجران خارجی زیاد اومدن در سالهای اخیر حساسیت ایجاد کرده.
در مجموع این انتخابات به هر نتیجه‌ای که منجر شود، آنچه که نمیتوان در آن تردید کرد، پایان سیطره مطلق تنها یکی از دو حزب از احزاب اصلی کارگر و یا محافظه‌کار بر پارلمان بریتانیا است.
ساعت 5:14 عصر است در ایران. سپاسگزارم که در این بخش 15 دقیقه‌ای از خبر و گزارش من رو همراهی کردید. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.